خیلتو برداری؟ مثلا چی؟ نمیدونم، چیزایی که باشون خاطره داری مثلا. اخ میکرد.
خاطرات فقط سبب ناراحتی میشن مارکوس. همین الان هم که این جعبه رو دیدم دلم میخواد گریه کنم.
جعبه را از من گرفت و محکم در آغوش فشرد.
میدونی مارکوس، نولا که ناپدید شده بود در جستجوی مردم برای پیدا کردن شرکت نکردم. میدونی در عوض چی کار کردم؟
نه،
منتظرش شدم. فکر میکردم جستجو یعنی قبول این مسئله که نولا از پیش من رفته. باید براش صبر میکردم. همین کار رو هم کردم. 33 سال منتظر شدم. میدونستم که نولا تنها کسیه که تو زندگیم دوست داشتم و خواهم داشت. هر روز براش گل و شکلات میخریدم. اگه احساسم رو درک نمیکنی یعنی تا الان واقعا کسی رو از ته دل دوست نداشتی. هر روز عصر وقتی به خونه برمیگشتم رو کاناپه مینشستم و به در خیره میشدم. وقتی که برای کنفرانس به جایی میرفتم حتما یه یادداشت روی در میذاشتم که اگه برگشت بدون من برمیگردم. همیشه در خونم باز بود، همیشه. 33 سال بود که در خونم قفل نکرده بودم. همیشه ته دلم میگفتم بالاخره عشق زندگیم یه روز برمیگرده. هیچ با خودت گفتی چرا من این همه تو شهرهای مختلف امریکا کنفرانس دادم؟ چرا هر بار که از من دعوت میشد زود قبول میکردم؟ چون امیدوار بودم چهرش رو بین جمعیت ببینم. وجب به وجب این کشور رو دنبالش گشتم. هر شهری که برای کنفرانس میخواستم برم مطمئن میشدم خبرش رو تو روزنامه های محلی حتما بنویسن. بعضی وقتا هم به خرج خودم تا مطمئن باشم همه شهر از آمدن من با خبرن. تو همه کنفرانس هم بیش از این که حواسم به حرفایی باشه که میزنم به کسایی بود که اومده بودن، به صورتها، چهره هایی که تو جمعیت میدیدم. دنبال دختری همسن و سال نولا با موهای بلوند بودم. سال اول دنبال دختر 15 ساله، سال دوم 16 ساله، سال سوم 17 ساله، 20 ساله، 30 ساله و حالا بعد از 33 سال میفهمم کشتنش و تو خونه خودم دفنش کردن. من هر روز منتظرش بودم مارکوس، در حالی که اون کمتر از 10 متر با من فاصله داشت. از روزی که جسدش پیدا شده یه شب درست نخوابیدم، چون دیگه عشق زندگی رو گم کردم مارکوس. میدونی من خودم رو سرزنش میکنم. نباید قبول میکردم تنها به اون موتل بیاد. باید با هم میرفتیم. هر کاری قرار بود بکنیم باید با هم میکردیم مارکوس. اینطوری شاید الان زنده بود. نولای من، نولای عزیز من. مارکوس خواهش میکنم انقدر تلاش نکن، خاطراتو برام زنده کنی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش جناب میرزا تیرکمون خان خسیس. برداشت یازده در نمایش خسیس اثر مولیر ببخشید مولیر. نویسنده محمد پورحسن. بازیگران علی میلانی در نقش میرزا تیر کمون خان، ایوب آقاخانی جناب منوچهر خان، قربان نجفی یاغوت، نازنین مهیمنی فرنگیز خانوم، محسن بهرامی جناب پرویز خان. کارگردان محمد پورحسن، گوینده احمد هاشمی، افکتور نرگس موساپور، صدا و بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. بخش سیوم.
در بخش دویوم نمایش کمدی جناب میرزا تیر کمون خان شنیدیم که منوچهر خان پسر میرزا تیر کمون خان از خواهرش فرنگیز خانوم می‌خواهد که برای رسیدن به وصال مهتاب خانوم او را یاری کند. فرنگیز خانوم از منوچهر خان می‌خواهد که هر دو به نزد پدرشان میرزا تیر کمون خان رفته و این مسئله را با پدرشان در میان بگذارند. از طرفی یاغوت نوکر منوچهر خان توسط جناب میرزا تیر کمون خان از امارت به بیرون رانده می‌شود، اما قبل از آن تمام جیب‌های یاغوت را وارسی می‌کند که مبادا چیزی کش رفته باشد. بعد از راندن یاغوت، فرنگیز خانوم و جناب منوچهر خان به نزد پدرشان می روند، اما میرزا تیر کمون خان پیش دستی کرده و قضیه تجدید فراش خود با مهتاب خانوم را با فرزندانش در میان می گذارد. حال ادامه نمایش را می شنویم.
ببینم آیا شما این دختر جوانی که در این نزدیکی های با منزل دارد و اسمش مهتاب خانوم ملقب به مهتاب جان است را هیچ دیده اید؟
مهتاب خانوم؟
مهتاب جان؟
البته پدر جان، البته.
تو چطور؟
اسمش رو شنیدم.
فرزاد عزیزم بگو بدانم این دختره به نظرت چطور می آید؟
بسیار نازنین.
قیافش چطوره؟
نجیب، خوش رو.
حال و رفتارش چطوره؟
بسیار به قاعده.
آیا فکر نمی کنی که چنین دختری می ازد که انسان در فکر و خیال او باشد؟
بله پدر جان.
که چنین دختری برای ازدواج و همسری مناسب است؟
بسیار مناسب است. بله
ظاهرش نشان می دهد که کتباروی تمام عیاری خواهد بود.
یقیناً همینطور است.
ولی یه امایی در کار است.
چه امایی؟
ای به کار در این است که میترسم چنان که شاید باید دارای مال و ثروتی نباشد.
پدر جان وقتی پای دختر نجیبی در میان باشد مال و ثروت چه اهمیتی دارد؟
نخیر همچه چیزی هم نیست. اگر دختر مال و ثروت کافی نداشته باشد میشود تلافیش را جای دیگری در آورد.
کدام تلافی پدر جان؟ معلوم است چه میگویید؟
من میدانم چه میگویم. شما نمیدانید چه میگویید؟
پدر جان ما خوب میدانیم شما چه میگویید.
خوشم آمد که با من هم عقیده اید. راستش این است که نجابت و لطف این دختر را خب پسندیدم و از این دختر خوشم آمده است. تصمیم گرفتم که اگر مال و ثروتی در کار باشد با او عروسی کنم، یعنی بگیرمش.
آخه شما؟
نه پدر.
چطور؟
چی گفتید قصد داری چه کنید؟
که با مهتاب خانم عروسی کنم.
کنم؟ یعنی برای خودتان؟
البته. پس برای کی؟ این چه سوالیست؟
من نمیدانم چرا چشمم سیاهی میرود، سرم گیج میرود. من بهتر از بروم بخوابم.
چیزی نیست، زود برو آشپزخانه و یک لیوان آب قلب بخور. جوان رشید ما را باش، از پیر زنها مفنگی تر است، به قدر یک جوجم قوه و بنیه ندارد. خب دختر جان، این فکریست که برای خودم کردم، اما برای برادرت هم یک بیوه‌زنی زیر سر گذاشتم. همین امروز صبح آمده بودن پیش من، تازه شوهرش مرده، دیدم به کار آقا منوچهرم میخوره. اما برای تو دختر جان فکر کردم که تو را هم بدم به جناب ملک التجار.
ملک التجار؟
بله بله، مرد رسیده و جا افتاده و عاقل زرنگیست و 50 سال هم بیشتر ندارد. دماغش هم خوب چاق است، از ثروت داراییش هم مردم خیلی حرفا میزنن.
پدر جان من به شما تعظیم میکنم و با اجازه شما من اصلا خیال شوهر کردن ندارم.
من به شما تعظیم میکنم و باید بگویم خانم کوچولو جان من، با اجازه بنده میخواهم که شما شوهر بکنید.
بنده را به همه مقدسات ببخشید.
شما باید بنده را به همه مقدسات ببخشید.
بنده کنیز و فرمان بردار جناب ملک التجار هستم، تعظیم میکنم و با اجازه شما هرگز زن او نخواهم شد.
من غلام حلقه به گوش شما هستم، ولی با اجازه سرکار همین امشب زن او خواهید شد.
همین امشب؟
بله همین امشب.
پدر جان همچین چیزی محال است.
دختر جان همچین چیزی محال نیست.
گفتم نه خیر.
گفتم بله.
عرض میکنم خیر.
به عرض میرسانم بله.
هرگز نمیتوانید منو به چنین کاری مجبور سازید.
شما را به این کار مجبور میسازم.
خودم را میکشم و زن او نمیشوم.
خودت را نمیکشی و زن او میشوی. رو را ببین، آیا هرگز کسی دیده است که دختری با پدرش اینطور حرف بزند و حرف روی حرف پدرش بیاورد؟
آیا هرگز کسی دیده است که پدری دخترش را اینطور شوهر بدهد؟
دختر جان تصمیمی است که گرفته شده است و چون و چرا ندارد و یقین دارم که همه مردم با این انتخاب من موافق خواهم بود و از این عروسی تعریف میکنم.
هیچ آدم عاقل این عروسی را نمیپسندد.
آدم عاقل کدام است؟ میخواهم که این عروسی را اصلا نپسندد.
همین که گفتم من شوهر نمی کنم.
بسیار خوب بسیار خوب. آیا حاضری که جناب پرویز خان را میان خودمان حکم قرار بدهی؟
چه؟
حکم؟
بله قبول دارم.
قول میدهید که هر حکمی کرد قبول بکنی؟
بله هر حکمی بکند قبول دارم.
دبه که در نمی آورید.
خیر خیر هیچ دبه ای در نمی آورم.
بسیار خوب، پس قرار ما همینه.
باشه.
پرویز خان، ما تو را حکم قرار داده این که بگویی آیا حق با من است یا با فرنگی.
البته نگفته حق با شماست.
مگر شما میدانید نزاع ما بر سر چیست؟
نخیر نمیدانم،
اما میدانم که همیشه حق با شماست.
شما که هنوز نمیدانید مطلب از چه قرار است.
بله 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 درست میفرمایید. خب مطلب چیست؟
مطلب این است که من برای فرنگیز یک شوهری پیدا کردم. عاقل، خوب، دولتمند، دارای ثروت بی حد و حصر و خیال دارم همین امشب عروسی او را راه بیاندازم. این دختره که بی حیا میگوید که من به ریش چنین شوهری میخندم و من اصلا شوهر نمیخواهم. حالا تو در این باب چه میگویی؟
بنده چه میگویم؟ بنده چه میگویم؟
بله شما چه میگویی؟ ناسلامتی ما شما رو حکم قرار دادیم.
چه عرض کنم؟ نه گفتم چه عرض کنم؟
چطور؟
عرض شود که بنده در باطن هم عقیده سرکارم و ممکن نیست که حق با شما نباشد. ولی چیزی که هست ایشان هم پر بیراه نمیگویند. فرنگیز خانم آدمی نیست که زیاد خبط و خطا بکند، بلکه عقیده ایشان نیز بسیار مهم است.
دخترم اینها را به شما گفت؟
بله. نه 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 چشمهایش این را گفت.
صحیح که چشمهایش اینها را گفت. چرا چشمایش به شما نگفت تا تنور گرم است باید نان را چسباند؟ وقتی چنین فرصتی به چنگ می افتد باید با دو دست آن را چسبید و رهایش نکرد. چنین فرصتی ممکن است یک بار پیش بیاید. وانگهی جناب ملک و تجار حاضر شده دخترم را بدون جهاز قبول کنند.
نه بدون جهاز؟
بله بدون جهاز.
آها بدون جهاز. پس بنده دیگر حرفی ندارم. خانم جان این برهان قاطع است.
شاید هم مصدومی باشد. البته بگویم که این مسئله برای من به منزله ذخیره و پسنداز مهمی.
بله 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 کیست که بتوانند منکر این حرف شما بشوند؟ ولی ممکن است دخترتان هم بفرمایند که آخر عروسی کار شوخی برداری نیست، مگر علکیه؟ صحبت سر خوشبختی و بدبختی یک عمر در میان است و عهد و پیمانی که باید تا به لب گور بدان وفا نمود. عروس با لباس سفید شوهر می کند و باید با کفن سفید بمیرد. بدین لحاظ خوب نیست که به این دست پاچگی صورت گیرد.
مثل این که گوشت بدهکار نیست. گفتم بدون جهاز.
حق با شماست، این واقعاً دلیل قاطعی است. اما اشخاصی هم پیدا می شوند که بگویند در این گونه موارد نظر دختر هم شرط است و این تفاوت فاحشی که بین سن و سال و اخلاق و احساسات طرفین موجود است اگر ملاحظه نشود هزار عیب پیدا می کند و موجب پیش آمدهای ناگواری می شود.
بی جهاز.
آه که دیگر هیچ جوابی ندارد. در مقابل این کوه ستبر چه میتوان گفت؟ اما پدرهایی هم هستند که خوشبختی و سعادت دخترشان را به پول و ثروت ترجیح میدهند و حاضر نیستند دختر دلبند خود را فدای منافع شخصی خودشان بکنند و بیش از همه چیز میکوشند که زن و شوهر با هم توافق داشته باشند و اساس ازدواج دختر را بر خوشی، آسودگی، مهر، محبت، آسایش، آبرو
بی جهاز.
همین است که زبان آدم را می‌بندد. این کلمه جهاز هر زبانی را می‌بندد و کیست که در مقابل چنین تیغ برانی سپر نیندازد؟
ایوه صدای واقع سگ می آید. نکنند کسی به سراغ پولم آمده باشد. بچه ها از اینجا چوب نخورید، من الان بر می‌گردم.
خب پرویز خان
جان،
این چه جور حرف زدنی است؟ مگر میخواهید دستش بیاندازید که با او بدین گونه سخن میگویید؟
برای این است که اوقاتش تلخ نشود، بلکه به دامش بیاندازم تا بهتر به مقصود خودمان برسیم. اگر رک و پوست گنده توی ذوقش بزنم که کارها را خراب کردم. بعضی آدم ها هستند که اگر رو در رویشان بیستی لج میکنند و سر قوز میفتند. باید با افسون رامشان کرد. با بعضی از اشخاص باید از بیراهه وارد شد. بعضی از آدم ها دمدمی مزاجند. این آدم های سرکش از حقیقت رم می کنند و برای طغیان و کچتازی را می گذارند. اینجور آدم ها را از راه راست نمی شود برد. باید پیچ و تاب خورد و کجدار مریض رفتار کرد. دل به دلشان که دادی کم کم نرم می شوند. شما هم خوب است چنان بانمود کنید که فکر و نقشه‌اش را میپذیرید و مطمئن باشید که از این را زودتر به مقصود خود خواهیم رسید.
این عروسی را چه کارش کنیم؟
باید حقه‌ای جور کنیم که به همش بزنیم.
فرصت نداریم، چه دوز و کلکی بزنیم؟ از حالا تا شب چیزی نمانده است.
باید خودتان را به مریضی بزنید تا عروسی عقب بیفتد.
اگر طبیب بیاورد که مشتمان وا می شود.
خدا مادرت را بیامرزد. این اطباء چه سرشان می شود؟ هر کلکی دلتان می خواهد می توانید بزنید و خودتان را به هر بیماری بزنید. برایتان هزار دلیل و برهان می تراشند که به شما ثابت کنند مرض شما بسیار خطرناک است، تا هزار جور دوا به شما بدهند. به هر جهت اگر دست ما از همه جا کوتاه شد، باید فرار کنیم. همین که فرار کردیم از هر خطری در امان خواهیم بود. اگر به راستی علاقه و محبت شما نسبت به بنده محکم و پاورجاست.
نه، شکر خدا خبری نبود.
بله بله، دختر باید مطیع پدرش باشد و نباید به این فکر بیفتد که آیا شوهرش چه شکل و قواره‌ای دارد. به خصوص وقتی پای بی جهازی توی کار باشد، باید هر کس را که دلشان می‌خواهد چشم بسته قبول نماید و بگوید چشم، یعنی به پدرش بگوید چشم.
حرف حساب همین است، به پدرش بگوید چشم. چه خوب حق مطلب را ادا می کنی.
ببخشید ارباب، اگر قدری از طریق ادب و احترام خارج شدم و به خانم کوچیک جسارت می کنم و تند حرف می زنم. فرنگیز خانم، معذرت می طلبم که جسارت ورزیده و اینطور زبان درازی می کند.
با این حرف زدنت
چه حرفیست؟ بنده خیلی هم خوشم می آید و دلم می خواهد اختیارش تمام و کمال در دست تو باشد. بله دختر جا، بگو مگو ندارد، خدا مرا اختیاردار تو کرده است، من هم او را اختیاردار تو می کنم. فرنگیز، پرویز خان هرچه می گوید باید گوش بدهی، تمام؟
بله خانم جا، بله. پول در دنیا از هر چیزی عزیزتر و گرانبهاتر است و شما باید شکر پروردگار را به جای آورید که چنین پدر دلسوز و بزرگواری به شما داده است که حساب کار دنیا دستش است. وقتی که کسی پیدا می شود که دختری را بی جهاز قبول کند، دیگر فکر ندارد.
آخ، در این کلمه بی جهاز هر چه بخواهید نهفته است. جمال، کمال، جوانی، حسب، نسب، عقل، امانت، شرافت.
بله بابا، حوصله‌ام را سر بردید. بروم کمی استراحت کنم، سردرد گرفتم. همین الان است که مریض شوم. آخ سرم.
آخ سرش درد گرفت. قربان، اجازه بدهید به دنبال خانم کوچک بروم و ما بقیه نصایح و مطالب را به عرضشان برسانم.
البته خیلی هم ممنون میشم. برو.
باید بعضی وقتها افسارش را کشید.
راست میگویی، باید افسارش را کشید و رامش کرد.
خاطر جمع باشید آقا، از عهده ایشان برخواهم آمد.
مختاری، خب من هم میروم چرخی توی شهر میزنم و فوراً برمیگردم. شما هم حالا بروید و نصایح و مطالب خود رو به عرض این دختر برسانید.
بله ارباب، با اجازه شما ارباب.
برو
با
برو
اجازه
برو برو
شما ارباب.
ببینم چه کار میکنی ها. ببینم چه کار میکنید. آفرین به چنین جوانی. این جوان جواهر است. خوشا به حال خودم که چنین نوکر و خادمی دارم. پس قرار ما همین شد.
زاغ
کدام گوری رفته بودی تو؟ مگر به تو نگفته بودم منتظر من باشید؟
بله آقا، در خانه شما تشریف داشتم و میخواستم همانجا منتظر شما بمانم و قدم از قدم بر ندارم، اما پدرتان که واقعا در گوش تلخی و ترش روی در عالم یکه و تنها هستند و بسیار مرد نحسی تشریف دارند، بیرونم کردند و گفتند تو اخراجی. حتی حاضر نشدند به عرایزم گوش بدهند و چیزی نمانده بود که بجز چند سیلی و پس گردنی کتک مفصلی هم به بند.
بسیار خوب، بسیار خوب، کار به کجا رسیده؟ فرصتی باقی نیست یاقوت؟ میدانی من تازه چه فهمیدم؟
چه فهمیدی؟
فهمیدم پدرم پایش را در کفش من کرده، رقیب من شده است.
نه جلل خالق، یعنی پدرتان توی این سن خاطر خواه شده؟
آره، نمیدانی وقتی این مطلب را فهمیدم چقدر حواسم پریشان شد که نزدیک بود اختیار از دستم در برود، عنان از کف بدم، هر طور بود خودم را نگه داشتم، تشویش خاطر خودم را پنهان کردم نفهمد.
چشم و دلم روشن، واقعا خنده‌دار است. مگر آدم با این ریخت و قیافه عاشق هم میشود؟ مگر میخواهد خودش رو مسخره خاص و عام کند؟ مگر عشق برای آدمی از این قماش هم ساخته شده؟
این هم از بدبختی من است که همچون عشقی باید به سر بابای آدم بزند.
ارباب، چرا میخواهید عشق و علاقه خودتان را از این بابای بی ریخت و کنس و خسیس پنهان؟
برای اینکه سوء ظنش را کمتر تحریک کرده باشم، بلکه بتوانم کلکی بزنم که این عروسی به هم بخورد.
مثلا چه کلکی میخواهی سوار کنی؟ این بابای خسیس و لعیم تو مثل کنه میمون.
فعلا بگذاریم، فقط یاقوت بگو بدانم تو چه کردی.
ارباب، در این زمان خدا نکند کسی احتیاج به قرض کردن پیدا کند، کارش زار است وقتی آدمی مثل شما از روی ناچاری به دست این لاشخورهای بی مروت می افتد. چه چیزهای عجیب و غریبی که نمی بیند و چه بلاهایی که سرش نمی آید.
پس از این قرار معامله‌ای هم سر نخواهد گرفت؟
چرا ارباب، چرا؟ این خواجه نصیر دلال را که به ما معرفی کرده اند آدم زرنگ و خدمتکاری است. میگوید در راه خدمت شما خیلی بالا و پایین رفته است و زحمت بسیار کشیده است. قسم میخورد که از همان لحظه اول که چشمش به شما افتاده از قیافه و سر وضع شما خوشش آمده و ظاهر و باطن در خدمت شما.
ظاهر و باطن سرش را بخورد. اما یا این 5000 تومان به دست من میرسد یا نه؟
البته آقا، البته. اما برای اینکه معامله سر بگیرد شرط و شروطی هست که باید قبول بفرمایید.
این خواجه نصیر دلال تو را با آن شخصی که قرار است این پول را به من قرض بدهد آشنا کرد یا نه؟
نخیر.
ای بابا،
مادرت، خدا مادرت را بیامرزد، هر قدر که شما میل دارید مطلب را پنهان کنید، این شخص بیشتر از شما سعی دارد که ناشناس بماند و این معامله به طوری در لفافه اسرار بماند. ابدا حاضر نیست اسمش را فاش کند، اما بنا شده امروز یک جایی وعده بگذارند که شما را روبرو کنند تا از زبان خودتان بشنوید که خانواده شما کیست و دارایی آنها چیست، و همین که خاطر جمع شد پول را تحویل بدهد. من یقین دارم که تنها همان اسم پدرتان کافی خواهد بود که معامله به آسانی صورت بگیرد،
به خصوص که مادر من مرحوم شده و ارثی که از او به من میرسد دیگر مال خودم است.
آله بله، پیش از این که همدیگر را ببینی بعضی از شرطها را به دلال گفته است، او هم یادداشت کرده که شما ببینید و خبردار شوید. این هم مواد سندی است که در همان ابتدای ملاقات به شما ارائه می شود.
بخوام بخوام.
به نام خداوند دیار و مندان که دهنده است و پس گیرنده. این قرارداد که مشتمل بر 5 ماده و به مهر و امضای طرفین است و در حضور 2 نفر شاهد عادل منعقد می گردد، طرفین باید به تمام شرایط و مواد آن از سر تا ذیل کاملا عمل نمایند و عدول و تخلف از آن را سر سوزن جایز نشمارند و الا گذشته از آن که رسما مورد تغییر قانونی قرار خواهند گرفت، مستحق لعن و نفرین خلق و خلایق نیز خواهند بود تا روز قیامت.
اثرم را خوردی از بس مهمل بافتی، شرایط اصلی را بخوان که وقت ما بیهوده تلف نشود.